صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا توفیق عنایت فرما تا در این ساعت قدرت و عظمت تو را مشاهده نموده و به حقانیت وجودت بیش از بیش پی ببریم و تو را در زندگی پرستش کنیم. ما را یاری بده تا در تمام مراحل زندگی من تو را از یاد نبرده و در عوض این حقیقت را بپذیریم که تو همیشه با ما هستی و شاهد و ناظر اعمال افکار و زندگی هستی. بار الها ما نیازمند رحمت و کرم و فیض تو هستیم، نیازمند رحمت تو چون گناهکاریم، نیازمند بخشش تو چون خطاکاریم. پس کرم فرمای خدا و گناهان و خطایای ما را از ما دور کن. نیازمند فیض توییم تا قلب خالی ما را با عطایای خود پر ساخته و نجات را که عطیه آسمانی توست صاحب شویم. خدایا شکرت میکنیم که دعای بندگانی که از صمیم قلب و با ایمان به درگاهت میآیند میشنوی. سپاس بر نامت ای خدای ازلی، ای خدای ابدی و ای خدای مهربان. سپاس بر نامت. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که روز خود را با نام او و برای او آغاز کرده و آن را در شادی و آرامش جان و روح به پایان برسانید. از اینکه خدای مهربان این ساعت را به عمر ما اضافه کرده تا با شما یاران عزیز باشیم و پیرامون کلام مقدسش با شما مصاحبت داشته باشیم، او را حمد و ثنا گفته و نام مقدسش را می ستاییم. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل 24 از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و پیشگویی هایی که عیسی مسیح در مورد اتفاقات آینده و ظهور ثانویش در این عالم به شاگردانش میگوید را مورد توجه قرار میدهیم. از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 42 بکشایید. احیانا اگر شما از ترجمه تفسیری استفاده می کنید به صفحه 33 آن را باز کنید. در ضمن از فرصت استفاده می کنم و از دوستان و یاران باوفایی که لطف نمودن و برای ما نامه نوشتن صمیمانه سپاسگزاری می کنم و خدمت همه دوستان عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به تمام نامه های رسیده در اسرع وقت پاسخ کتبی خواهیم داد. خداوند همه شما را برکت بدهد. در فصل 24 حواریون نزد عیسی مسیح می آیند و از او 3 سوال می کنند که در آیه 3 آمده است. می فرماید و شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند ای استاد، به ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ سوال اول در رابطه با گفتار عیسی مسیح در آیه 2 است که پیشگویی نمود زمانی خواهد رسید که معبد مقدس یهود و خانه‌های مستحکم اورشلیم همه نابود خواهد شد. و حالا رسولانش می‌پرسند که این کی به وقوع می‌پیوندد. اما سوال دوم درباره زمان و علائم بازگشت ثانوی عیسی مسیح است و سوال سوم در مورد انتهای این عالم. در پاسخ به این سه سوال عیسی مسیح شاگردان خود را ابتدا با علائم سقوط معبد و سپس با علائم ظهور ثانوی خود و انقضای عالم آشنا می کند. از آیه 5 الی 18 بیش از 18 اتفاق را بیان می کند. می فرماید پیغمبران کاذب خواهند آمد، جنگ های بسیاری خواهد بود، قحطی های زیادی دامنگیر بشر میشه و زلزله های زیادی میشه و گناه بسیاری این جهان را آلوده میکند و غیره و غیره. در آیه 14 میگوید و وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم دنیا رسید و همه از آن با خبر شدند، آن وقت آخر دنیا میرسد. حالا این سوال پیش می آید که چه لزومی دارد که پیام انجیل به همه عالم برسد تا انتهای عالم برسه؟ چرا مسیح می گوید که باید اول پیغام انجیل به سمع مردم عالم برسه؟ جواب اینه که نجات و حیات بشریت در انجیل مقدس است. انجیل به معنی خبر خوشه، خبر خوش الهی، زیرا کلام خداوند نشان میداد که از ابتدا طریقی که خدا برگزید تا انسانها را نجات بدهد همان راه صلیب عیسی مسیح بوده که در انجیل مقدس بیان شده است. خدا یکیه و راهش هم یکی. حالا شاید سوال بشه که چطور ممکنه که این هم واقع بشه، چون به هر حال عیسی مسیح 2000 سال پیش زندگی میکرده، اما مردمی که قبل از مسیح نجات یافتن اونا از چه طریقی نجات یافتن؟ مردمی بودن که 3 یا 4000 سال یا 5000 سال قبل از مسیح مقبول پسند خدا شدن، در حالی که آن وقت صلیبی نبود و مسیح هم ظهوری نکرده بود. پس معنی این آیات چیه؟ دوستان عزیز، حقیقت امر اینه کسانی که قبل از صلیب عیسی مسیح، یعنی از زمان حضرت آدم و حوا تا ظهور عیسی مسیح، عادل محسوب شدن، همه به صلیب مینگریستند. دقت کنید، همه به صلیب مینگریستند، همه به آینده چشم دوخته بودند. نجات خدا را همه از روی ایمان دریافت کردند. آنها به صلیب مینگریستند و به خاطر ایمانشان عادل محسوب شدند. شاید درک این حقیقت برای بعضی ها صغیر باشه و غیر ممکن، ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که خدا از ابتدا فقط یک راه را برای نجات بشر برگزیده و آن راه قربانی، راه صلیب بود. برای نمونه بیایید به گذشته نگاه کنیم. حضرت حابیل را در نظر بیاوریم که فرزند حضرت آدم بود. او را می‌بینیم که گوسفندی را برای قربانی انتخاب کرده و می‌خواهد برای خدا یک گوسفندی را قربانی کنه. اگر از حابیل می‌پرسیم که ای حابیل، آیا قربانی این گوسفند گناهت را برمی‌داره؟ جواب خواهد داد که مسلماً خیر. این گوسفند هرگز جای گناهان مرا نمی‌گیره. این گوسفند باعث بخشش گناهان من نمی‌شه. اون وقت ازش می‌پرسی خب حابیل، چرا میخوای این گوسفند را قربانی کنی؟ و چرا از خداوند طلب بخشش میکنی وقتی که میخوای این گوسفند را بکشی، در صورتی که این گوسفند گناهت را نمیبخشه؟ چه لزومی داره که قربانی بکنی؟ او فکر میکند و جوابی میدهد. راستی فکر میکنی جوابش چه خواهد بود؟ شاید جواب او همان جواب ابراهیم و جواب موسی و جواب اشعیا و جواب ارمیا و دیگر پیغمبران خدا باشد که بگوید من به آینده چشم دوختم. اگرچه این گوسفند قربانی شده گناه مرا از من دور نمی کنه، ولی خدا فرموده است تا قربانی گوسفند را به جا بیاورم. چرا؟ تا نمونه‌ای باشد به آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. خدا فرموده است که قربانی را انجام بدهم. چرا؟ تا نمونه‌ای باشد به آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. و دوستان، این امر ادامه داشت از زمان حضرت آدم و حوا تا زمان حضرت یحیی، تا اینکه روزی رسید که حضرت یحیی وقتی عیسی مسیح را دید که به سویش می آید، به جماعت عظیمی که دور او جمع شده بودند رو کرده و گفت: این است بره خدا که گناهان جهان را بر می دارد. این است آن بره خدا که گناهان جهان را بر می دارد. خداوند اعلام کرده بود که مزد گناه موت است و جز کفاره دادن بیگناهی در راه گناهکاران عدل الهی اجرا نمی گردید. و کلام خداوند می گوید که نجات و بخشش گناه عطیه ای است الهی. بشر نمی تواند آن را بخرد و یا به وسیله اعمالش آن را تصاحب کند، بلکه خداوند آن را عطا می کند. نجات فیض خداست، یعنی چیزی که لیاقتش را نداریم از طرف خدا دریافت می کنیم. و عجیب اینجاست که پس از مصلوب شدن مسیح و قیام او از مردگان، دیگر هیچ قربانی جهت بخشش گناه انجام نگردیده، زیرا مسیح با فدا کردن جانش راه حیات بشر به سوی ابدیت و خداوند گشود. و امروز هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرد، نجات خواهد یافت. انجیل به معنی خبر خوش است که خدا در مسیح گناهکاران را می بخشد و هر کسی که به سوی او آید، این عطیه الهی، این نجات را دریافت می کند. و برای همین است که مسیح می گوید قبل از این که انتهای عالم برسد، پیام حیات بخش انجیل باید به سمع مردم عالم برسه، تا آنان نیز، دقت کنید، تا آنان نیز از آنچه که خداوند برایشان مهیا کرده است آگاه شوند و اگر بخواهند می توانند نجات پیدا کنند. اگر بخواهند می توانند نجات پیدا کنند. و دوستان عزیز، خدا را شکر، همونطوری که قبلا هم عرض کردم، تا سال 2000، یعنی حدود چند سال دیگه، پیام انجیل از طریق رادیو به بیش از 210 زبان عالم پخش خواهد شد. امروز به بیش از 180 زبان مختلف عالم پیغام انجیل داره پخش میشه و به زودی تا سال 2000 آن به بیش از 210 زبان خواهد رسید. از آیه 15 هم عیسی مسیح علائم خرابی معبد را بیان می کند که تا آیه 20 ادامه دارد. در برنامه گذشته در این مورد صحبت کردیم و یادآور شدیم که دانشمندان علم الهی متفق القول هستند که آنچه که عیسی مسیح در مورد معبد فرمود در سال 70 میلادی عملی میشه. حالا توجه خود را به آنچه که عیسی مسیح در مورد زمان آخر و مصیبت آینده میفرماید توجه میکنیم، که از آیه 20 الی 28 براتون میخونیم. عیسی مسیح میگوید: پس دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت نشود، زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر میشود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد، و اگر آن ایام کوتاه نشدی هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد. آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا و یا در آنجاست، باور مکنید، زیرا که مسیحان کاذب و انبیای کذبه ظاهر شده علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. اینک شما را پیش خبر دادم. پس اگر شما را گویند اینک مسیح در صحرا است، بیرون مروید، یا آنکه در خلوت است، باور نکنید، زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. دوستان عزیز، عیسی مسیح آن ایام را بسیار وحشتناک و مهیب و مخوف می داند، به طوری که در آیه 22 می فرماید: در واقع اگر خدا آن روزها را کوتاه نکردی، هیچ انسانی جان سالم به در نمی برد. این روزهای سخت اشاره به دوره دجال یا ضد مسیح است که دنیا را تحت نفوذ خود در می آورد. در کتاب مکاشفه و همچنین در کتاب دانیال به طور مفصل به این موضوع اشاره شده و لااقل ثلث جماعت این عالم از بین می روند. می گوید خدا محض خاطر برگزیدگان خودش آن روزها را کوتاه می کند. یعنی دوره مصیبت عظیم را کوتاه می کند. ممکن است سوال بشه که برگزیدگان خدا چه کسانی می باشند؟ در اینجا دو گروه می باشد. دو گروه مختلف وجود داره. به عبارت دیگر عقیده های مختلفی است. بعضی ها می گویند این قوم برگزیده که بر اثر آن خداوند روزهای مصیبت عظیم را کوتاه می کند همان اسرائیل می باشند. قومی که به قوم برگزیده خدا مسما هستند و در ایام دجال شدیدترین ضربه ها و سختترین بلاها نصیب آنان می شوند. و گروه دوم معتقدند که این اشاره به مسیحیان می باشه که به برگزیدگان نیز مسما می باشند. ولی دوستان اگر در بقیه آیات این تفکر رو جا بدهیم و فصلهای دیگر کتاب مقدس نیز که در باره دجال صحبت می کند در نظر داشته باشیم، بدون شک می توان گفت که مقصود عیسی مسیح از برگزیدگان همان قوم بنی اسرائیل می باشد، زیرا مسیحیان قبل از ظهور دجال به آسمان ربوده می شوند. در آیه 23 در باره ظهور پیامبران دروغین باز عیسی مسیح تأکید می کند. سه بار در این آیات عیسی مسیح می گوید که مواظب پیامبران دروغین باشید. اگر کسی به شما بگوید که آن مسیح موعودی که منتظرش هستی ظهور کرده و در فلان جاست، باور نکنید. مقصود از مسیح همان برگزیده موعود می باشه که خیلی ها خواهند گفت که من مسیح موعود هستم و اتفاقا عیسی مسیح می گوید کسانی به اسم من خواهند آمد و حتی معجزات بسیار عظیمی نیز انجام خواهند داد. حالا چون عیسی مسیح صاحب قدرت معجزه بود، اینا نیز صاحب قدرت معجزه هستند و بدین وسیله میخوان خودشون رو به جای عیسی مسیح به مردم جا بدن که همه از او پیروی کنن. ولی مسیح میگوید که شما نباید فریب آنان را بخورید، هرچند معجزات میکنن. میگوید آنان مسیحای کاذب هستند و نمایندگان دجالن که همان شیطان میباشد. مطابق این آیات دوستان عزیز در آینده افرادی ظهور خواهند کرد که با قدرت اهریمن قادر به انجام معجزات بسیار عظیمی خواهند شد و این معجزات برای گمراه کردن مردم و مخصوصا عادلان نیز خواهد بود. عیسی مسیح میگوید در آن زمان ایمان به خدا یکتا تقریبا از بین میره. چرا؟ چون این افراد شریر با قدرت معجزه آسای خودشون حتی مقدسین را وسوسه و فریب می دهن و آنان را قانع می کنن که پیرو دجال شون. عیسی مسیح می گوید من از پیش شما را آگاه می سازم. از حالا به شما خبر می دهم که مواظب باشید، فریب نخورید، هوشیار باشید، فریب پیامبران دروغین و مسیحای دروغین نخورید. حالا ممکن سوال پیش بیاد که اگر افرادی در آینده ظهور خواهند کرد و معجزات بزرگ را انجام می دهند، چطور می توانیم بین مسیح کاذب و مسیح حقیقی ما تشخیص قائل بدیم؟ چطور می توانیم بفهمیم که کدومشون مسیح واقعی هستیم؟ به عبارت دیگر وقتی مسیح موعود دوباره برمی گردد چه علائمی هست که ما را در شناختنش یاری می دهد؟ پاسخ به این سوال از آیه 27 آمده است. در آیه 26 مسیح میگوید که پس اگر به شما بگویند که عیسی مسیح در بیابان دوباره ظهور کرده، به حرفشون اهمیت ندهید و اگر بگویند پیش ما مخفی شده و یا فلان جاست و خیره، باور نکنید. چرا؟ آیه 27 میگوید چون آمدن من که مسیح هستم مانند برق آسمان خواهد بود که در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن میکنه. یعنی در آن واحد وقتی که عیسی مسیح دوباره بیاد، همه مردم عالم در یک لحظه بدون استثناء متوجه ظهور ثانوی مسیح خواهند بود، زیرا او درست مثل رعد و برق آسمان که در یک لحظه از شرق تا غرب آشکار میشه، ظهورش آنی خواهد بود و نیازی نیست که خبر آمدن او را از رادیوی و یا تلویزیون و روزنامه ها بگیریم. خیر، چون که اگر ما زنده باشیم خودمون بلافاصله با ظهور ثانویش روبرو خواهیم شد. یعنی شاهد ظهور مسیح خواهیم بود و به قول کتاب مقدس هر چشمی او را خواهد دید. ظهور ثانوی عیسی مسیح دوستان این بار با قدرت و شکوه و جلال عظیم الهی خواهد بود. او می آید این بار تا جهان را داوری کند، تا بر عالم حکمرانی کند و سلطنت هزار ساله خیش را آغاز نماید. وقتی او بیاید دجال و شیطان نابود میشه و همه مردم دستهای سوراخ شده او را خواهند دید که به خاطر من و شما، به خاطر گناهان مردم جانش را بر روی صلیب فدا کرد، روی دستهاش میخ زدند. بله دوستان عزیز، مسیح موعود در دستهایش و در پاهایش علامتی دارد و آنجای میخهایی است که بر دست و پایش زدند و مصلوبش نمودند. در آیه 28 میگوید هر جا لاشه‌ای باشه لاشخورها هم در آنجا جمع شوند. تعبیر این آیه چندان آسان نیست و عقاید مختلف نیز در این مورد وجود داره. بعضیا میگویند مقصود مسیح اینه که لاشه‌ها همان پیامبران کاذب هستند و لاشخورها پیروان آنان میباشند. این مگسانند که گرداگرد شیرینی جمع شدند و مسیح میخواد تعلیم بدهد که پیامبران دروغین پیروان بسیاری خواهند داشت و نباید به خاطر کثرت پیروان مذهبی آن را مذهب حقیقت دانست. از آیه 29 مسیح نه فقط اشاره به ایام مصیبت عظیم که در کتاب دانیال نبی و کتاب مکاشفه یوحنا آمده است اشاره می نماید و آن را اعلام علائم آخر زمان می داند، بلکه اعلام می کند که این کهکشانهای ما و این نظم و ترتیبی که در عالم ما هست روزی به هم می خورد و دنیای ما دگرگون میشه. آیاتی که در اینجا هست تا چندی پیش باعث تمسخر گروهی از دانشمندان بود، زیرا براشون امکان نداشت تصور کنن که جهان ممکنه نظم خود را از دست بدهد و در زمان خود مسیح نیز دانشمندان به وجود قدرت جاذبه زمین و نظم جهان پی نبرده بودند. ولی عیسی مسیح 2000 سال پیش به آن اشاره کرده بود و حالا به شاگردانش میگوید که در ایام آخر نظم این عالم به هم میخوره. و دوستان عزیز، دانشمندان علوم در دنیای امروز نگران هستند که چگونه دنیا را از نابودی نجات بدن. گوش کنید به آیات کلام خدا. می‌فرماید و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلاک متزلزل گردند. آنگاه پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که برابر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید و فرشتگان خود را با سور بلند آواز فرستاده تا برگزیدگان او را از بادهای عربه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد. پس از درخت انجیر مثلش را فرا گیرید که چون شاخش نازک شده برگ‌ها می آورد می فهمید که تابستان نزدیک است. همچنین شما نیز چون این همه را ببینید بفهمید که نزدیک بلکه بر در است. در این آیات عیسی مسیح قبل از ظهور ثانویش اتفاقاتی را که باید به وقوع بپیوندد برای ما باشگو می کنه و نشان می دهد که به زودی او خواهد آمد. می گوید وقتی این چیزها را می بینید بدانید که ظهور ثانوی من نیز بسیار نزدیک بلکه بردر است. دوستان عزیز، اول ملاحظه میکنیم که دجال میاد، مصیبت عظیم آغاز میشه که در کتاب دانیال و مکاشفه به آن به خوبی اشاره شده و نشان میداد که 7 سال دوره سلطنت دجال میباشد و بعد از آن تغییرات عظیمی نیز در آسمان به وجود میاد. دجال تغییرات بزرگی رو در جهان به وجود می آوره و بعد از آن تغییرات عظیمی در آسمان به وجود میاد. میگوید ماه دیگر نور خود را نمی دهد و ستارگان می ریزند و نیروهایی که زمین را نگاه داشتند به لرزه در می آیند. به عبارت دیگر قوه جاذبه زمین منقلب می شه و سرانجام نشان آمدن من در آسمان ظاهر می شه. وقتی این چیزها به وقوع بپیوندد مسیح ظهور می کند. می گوید در سرتاسر جهان مردم عزا می گیرند. چرا؟ چون آنان برای اولین بار با داور عادل روبرو می شوند و به حال زار خودشون گریه خواهند کرد و ماتم می گیرند. میگوید تمام ملت‌های دنیا مرا می‌بینند که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوه خیره کننده و با ملائکه می‌آیم. و می‌فرماید من فرشتگان خود را با صدای شیپور می‌فرستم تا برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین و آسمان جمع کنند. عیسی مسیح به این مطالب اشاره می‌کند، وقایع آینده را برای ما بازگو می‌کند برای یک هدف مخصوص، و اون اینه که تا من و شما را آماده سازد که منتظر ظهور ثانویش باشیم و فریب پیامبران دروغی را نخوریم. دوستان عزیز، بدون شک عیسی مسیح دوباره برمی‌گردد. او داور عادل است. او می‌آید تا مردم را داوری کند و همچنین سلطنت خود را آغاز کند. او پادشاه پادشاهان است. او رب الارباب است. سوال مهم اینه که ای عزیزان، در ظهور ثانوی عیسی مسیح آیا شما جزو مردمی خواهید بود که عزا خواهید گرفت و به خاطر خطایا و بلایی که نصیبتون میشه ماتم میگیرید، و یا جزو برگزیدگانی هستید که ظهورش را جشن میگیرن و فرشتگان خدا به استقبال شما میآیند؟ آنانی که برگزیده اویند با او سلطنت خواهند کرد، اما آنانی که عزا میگیرند در آتش جهنم خواهند افتاد، زیرا که به مسیح خداوند توهین کرده و او را نپذیرفتند. ولی دوستان عزیز، امروز خداوند این فرصت را به من و شما عطا کرده تا امروز من و شما از عذاب جهنم برهیم. کلام خداوند نشان میدهد که خدای تعالی داوری را به دست عیسی مسیح سپرده و حیات و ابدیت دوستان عزیز در دست اوست. امروز اگر به او ایمان بیاوریم و از او پیروی کنیم، امروز اگر قلب خود را به مسیح زنده بسپاریم و از او بخوایم که وارد زندگی ما بشه و زندگی ما را عوض کنه و ما را پاک و عادل نماید، امروز اگر به گناهان خود اعتراف کنیم و از عیسی مسیح پیروی کنیم، امروز میتوانیم صاحب حیات جاودان شویم. دوستان عزیز، کلام خداوند به ما مژده میدهد که راه حیات امروز برای همه باز است، اما زمانی خواهد رسید که این راه حیات بسته خواهد شد. امروز روز نجات است. امروز روزی است که من و شما بایستی به فکر آینده باشیم. حقیقت این ریه که با قدرت خودمون نمیتوانیم کاری بکنیم، اما اگر زندگی خود را به دست عیسی مسیح بسپاریم، به او توکل کنیم و از او پیروی کنیم، آن وقت خواهیم توانست در ملکوت الهی راه یابیم. چرا؟ چون منجی که داریم، شفیعی که داریم زنده است و اکنون در حضور خداست و فرمود که وقتی بیایم شما را نیز با خود خواهم برد در همون جایی که من هستم، یعنی در حضور خدا. راستی از این چه بهتر که مطمئن باشیم از امروز که در نزد خدا جا و مکانی داریم، آن هم به وسیله ایمان به عیسی مسیح. خدا کند این اعتماد و آرامش الهی را امروز داشته باشید. خداوند یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.